تفسیر قرآن کریم صوت شماره 269 سوره حاقه آیات 1-52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه ينم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره حاقه، سوره که 52 تا آیه داره و در مکه نازل شده و نام این سوره هم برگرفته از آیه اوله که کلمه حاقه به معنای امر ثابت و محققه، یعنی امری که محقق شدنی است. و این حاقه هم یکی از نامهای قیامته. ما قبلا داشتیم سوره واقعه، واقعه یکی از نامهای قیامت بود، در همین سوره هم اومده اتفاقا کلمه واقعه. قارعه یکی از نامهای قیامته، هم در این سوره اومده، هم یه سوره مجزا داریم به نام سوره قارعه که بعضی از سور قرآن از نامهای قیامت هستن. حاقه، قارعه، واقعه، اینا همه از نامهای قیامته که اسم سوره ها هم هست، که طبق روال سور مکی پر از نکات اعتقادی، نکات اخلاقی، بحث تقابل پیامبر اکرم صلوات الله علیه با اون اهالی متکبر و متعصب مکه، که حالا وارد سوره میشیم و نکات جدیدی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام حقیقتی که جامعه جمیع کمالاته، از جمله بخشندگی عام و بخشایشگری خاص. آیه 1. الحاقته، روزی که مسلما تحقق یابد، آن امر محقق شدنی، آن امر تحقق یافتنی. آیه 2. ملحاقته، که چیست آن امر تحقق یافتنی، که چه روزی است، آن روز حقیقت که حقایق امور برای همه جلوه پیدا میکنه. آیه 3. و ما ادراک ما الحاقه، و تو چه میدانی که آن روز تحقق یافتنی چیست، که یعنی چه روز سختی است. آیه 4. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، که ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند. قارعه از قرع به معنای کوبیدن، یعنی جهان در آستانه برپای قیامت با حادثه کوبنده روبرو میشه، که این قوم ثمود و قوم عاد این حقیقت محکم رو انکار کردن و نتیجه شومش رو هم دیدن. آیه 5. و اما ثمود و فاهلکوا بالطاغیه، پس اما قوم ثمود پس هلاک شدند به طغیانگری که داشتن، به خاطر اون طغیانگریشون نابود شدن، که در آیات قرآن داریم هلاکت قوم ثمود به سه وسیله بود، هم زلزله، هم صیحه، هم صاعقه، که حالا میتونه هر سه تا اینا با هم باشه، یعنی مثلا یه رعد و برق و صاعقه همراه با یک صیحه بلندی، همراه با یک زلزله، که اینا همه با هم توأمان اومدین قوم ثمود رو که دوچار فساد سیاسی بودن، با پیغمبرشون حضرت صالح علیه السلام در افتادن، براش نقشه کشیدن، بعد خداوند اونا رو به همچین عذابی دچار کرد، که این نشون میده فسادهای سیاسی خیلی بدتر از فسادهای دیگه است، چون فراگیرتره، اثرگذارتره. قومی که به فساد سیاسی مبتلا بودن دچار عذابی شدن با مجموعه ای از عذابها، صیحه و صاعقه و زلزله، به طاغیه، به خاطر طغیانگریشون، که حالا تو بعضی از ترجمه ها این طاغیه نوشته شده عذابی سرکش، عذابی طغیانگر، که یعنی اینا چون اهل طغیانگری بودند به یک عذابی متناسب با خودشون، به طاغیه، عذابی طغیانگر، عذابی سرکش و سرسخت، اینجوری مجازات شدن، یعنی مجموعه ای از این عذاب ها که بالاخره فساد سیاسی اینجوریه، خیلی خطرناکه. حالا این قوم ثمود، حالا قوم عاد، آیه 6. و اما عادون، و اما عاد، قوم عاد، فاهلکوا بریح سرسر عاتیه، پس هلاک شدند به تندبادی طغیانگر و سرد و پر سر و صدا، با یه تندباد سرد و سخت، سرکش و سرسخت اینجوری شدن. ریح که مشخصه، یعنی باد، تند باد، سرسرن به معنای باد سرد و سخت، آتیه از اطوف داشتیم به معنای سرکش، که یعنی اینجوری سرکش سرسخت، چون اینا آدمهای سرکش و سرسختی بودن، اون بادی هم که اومد اینا رو دچار عذاب و هلاکت کرد اونم اینجوری بود، عین خودشون، که یعنی حالا بخور ببین خوبه اینجوری هستی. بعد اینا چقدر اون عذاب برشون مسلط شد تو آیات دیگه داشتیم، ولی اینجا دیگه دقیق‌تر میگه. آیه 7. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما، که این تند باد بنیانکن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت، خداوند بر آنها مسلط ساخت این تند باد و 7 شب و 8 روز. فتر القوم فیها سرعا، که اگه پیامبر تو همونجا بودی پس میدیدی که آن قوم در آن روی زمین افتاده و هلاک شدند، که انهم اعجاز و نخل خاویه، مانند تنه های پوسیده و تو خالی درختان نخل، که یعنی اصلا این تند باد انقدر زیاد بود اصلا خشکشون کرد، نابودشون کرد، که شاید این تشبیه اینا به درختان نخل میخواد بگه اینا چه آدمای قدرتمند و تنومندی بودن، درشت هیکل هم بودن. خاویه یعنی توخالی، یا به معنی چیزی که به زمین افتاده. سرعا جمع سریع، به چیزی گفته میشه که روی زمین افتاده باشه. اعجاز جمع عجز به معنی تنه درخت. آیه 8. فهل ترى لهم من باقیه، پس آیا هیچ بازمانده‌ای برای آنان میبینی؟ داره به پیامبر میگه که اهالی مکه بفهمن دیگه، بشنون، آیا هیچ اثری از آثار اینا مونده دچار این عذاب ها شدن. آیه 9. حالا یه جای دیگه تاریخ. و جاء فرعون و من قبله و فرعون و کسانی که پیش از او بودند، و المعتفکات و بالخاطئه و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده که یعنی منظور شهر قوم لوط که مرتکب گناهان بزرگ شدند. معتفکات جمع معتفکه از اعتفاک به معنای زیر و رو شدن، چون قوم لوط اینجوری عذاب شدن دیگه، اون سرزمینشون اصلا زیر و رو شد. به تعبیر آیه 82 هود یا 74 هجر، جعلناها عالیها سافلها، که یعنی اون بالا رو آوردیم پایین، پایین رو بردیم بالا، که یعنی اصلا زیر و روشون کردیم. آیه 10، فعصوا رسول ربهم، که پس با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند، فاخذهم اخذتا رابیه، پس خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت. رابیه از همون ریشه کلمه رباس به معنای رشد فزاینده، یعنی عذابی که هی حالت فزاینده داشت، هی بیشتر میشد، سخت‌تر میشد. آیه 11، انا لما تغل ما او، که همانا هنگامی که آب طغیان کرد، حملناکم فی الجاریه، ما شما را سوار بر کشتی کردیم، که اشاره داره به زمان حضرت نوح علیه السلام که با اراده و قهر ما آب طغیان کرد و شما را هم سوار اون کشتی روان سوار کردیم تا نجات پیدا کنید. آیه 12، لنجعلها لکم تذکرتن، تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم، و تعیها اذن واعیه، و گوش شنوا آن را دریابد و بفهمد. تعیها از وعی به معنای حفظ و فهم و پذیرش، که گوش شنوا اینا رو بفهمه، بپذیره، قبول کنه. اینا رو ما میگیم برای گوشهای شنوا، نه برای گوشهای سنگین، گوشهای کر، که این کلمه اذن واعیه یعنی گوش شنوا یه روایت خیلی جالبی داره در رابطه با حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، که یک مدال افتخاری رو گردن حضرت امیر علیه السلام انداخت در شواهد و تنزیل لقواعد تفسیر جلد 2 صفحه 363، که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به این عبارت و تعیها اذن واعیه اشاره فرمود و فرمود فانتل اذن الواعیه لعلمی، یا علی، که ای علی تو اون اذن واعیه و اون گوش شنوا برای دریای بیکران علم من هستی. بقیه دنبال جنگولک بازی و غنیمت و سود و لذت و این متاع پست دنیان، دنبال این که مثلا بعدها قدرت رو در دست بگیرن و به یه غنیمتی، به یه ثروتی برسن، اما توی ای علی اون اذن واعیه، اون گوش شنوا برای دریای بیکران علم من، چون معصوم اینو میخواد. در سوره مجادله اون بحث آیه نجوا و این صدقه میداد، فقط حضرت امیر رفت خدمت حضرت رسول، بقیه انصراف دادن و دستشون رو شد، داستان همین بود دیگه. حضرت امیر خریدار متاع دل پیامبر بود، گوش شنوا داشت برای علم پیامبر، بقیه دنبال بازیاشون بودن. و این یه درس برای ما، اگر ما هم میخوایم برای امام زمانمون یک یار خوب باشیم، باید گوشمون به علم او باشه، علم اهل بیت، علوم قرآنی، علوم روایی، معارف مهدوی، که اینها رو البته در حوزه‌های مختلف هم به کار ببندیم، فقط در حدی سری محفوظات و شعارها نباشه. و الا اگه انسان از صبح تا شب بشینه مثلا برای امام زمانش دعا بخونه، دعای فرج، دعای ندبه، خوبه اینا، ولی اندازه داره، نه اینکه انسان کل عمرشو بذاره برای اینا. یه بخش مهمی رو انسان باید بذاره برای درک اون علوم اهل بیت، علومی که در قرآن هست، در وحی هست. یعنی ما هم برای امام زمانمون مثل حضرت امیر که برای حضرت رسول اذن واعیه، گوش شنوا بود، ما هم برای او همین جوری باشیم. ان شاءالله در زمان ظهورشون هم همین جوری باشیم، چون دیگه در زمان ظهور حضرت میخوان دیگه پرده ها بردارن، میخوان رمزگشایی کنن از این کتاب، اصلا علوم مختلفو در اختیار انسان ها قرار میدن. خب ما باید تو این زمان غیبت یه حرکت های کرده باشیم که با اون فضا مأنوس باشیم دیگه، تو اون فضا قرار بگیریم. خیلی این قشنگه که ای علی توی اون اذن واعیه برای علم من، بقیه دنبال بازی ان، بقیه کاملا پرت. و این آیات هم همینو میگه، ما اینا رو میگیم برای گوش های شنوا، نه برای گوش های سنگین و کر. آیه 13، فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، پس به محض اینکه یک بار در صور دمیده شود، چون دو بار در صور دمیده میشه دیگه، یه بار برای اینکه همه بمیرن، یه بار دوباره برای اینکه همه زنده بشن تو عرصه قیامت حاضر بشن، این اشاره به یه بارش میکنه. آیه 14، و حملت الارض والجبال، و زمین و کوه ها از جا برداشته شوند، فدکتا دکتا واحده، پس یک باره در هم کوبیده و متلاشی گردند. دکه به معنای خرد کردن، ویران کردن، به زمین صاف و نرم هم گفته میشه، که یعنی اصلا یه عالم دیگری برپا میشه، یه قواعد دیگری، اصلا بساط عالم ماده رو جمع میکنید. آیه 15، فیوم اذن وقعت الواقعه، پس در آن روز واقعه عظیم روی میدهد، یکی از نام های دیگه قیامت واقعه، یعنی حتما واقع میشه، حاقه حتما محقق میشه، واقعه حتما واقع میشه. آیه 16، وانشقت السماء، و آسمان از هم میشکافد، فهیه یوم اذن واهیه، پس سست میگردد و فرو میریزد. واهیه به معنای سست، مثلا میگن دلیل واهی، خیالات واهی، اینا یعنی همین، یعنی سست. آیه 17، والملک علی ارجائها، و فرشتگان در اطراف آسمان قرار میگیرن، که یعنی برای انجام ماموریت ها آماده میشن. و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، و آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته بر فراز همه آنها حمل میکنن. حالا این نشون دهنده البته اون عظمت عرش، قدرت الهی، که یعنی ماموریت مسئولیتش به دوش 8 ملکه، چون اینجایی که داره صحبت میشه بحث عالم مجردات دیگه، بحث مادی نیستش که مثلا یه تختی باشه رو دوششون گرفته باشن، معنا داره اینا، که یعنی مثلا قدرت خداوند به واسطه 8 ملک جلوه داده میشه یا همچین حالتی. مثلا حالا این یک برداشت شخصی ها، من از خودم دارم میگم، چطور ما میگیم قدرت یه دستگاهی چند موتور است، دو موتور است، چند سیلندره؟ مثلا اینجوری هم شاید خداوند میخواد یه معیاری دست ما بده که خداوند مثلا تو اون مقطع با 8 ملک این قدرت خداوند اونجا جلوه پیدا میکنه، یعنی در یه همچین سطحی از قدرت یه عددی خداوند میخواد بگه مثلا یه معیاری تو دست ما باشه، یه ذهنیتی برای ما ایجاد بشه از اون فضا، که همش برمیگرده به قدرت خداوند دیگه، چون بحث عرش و اینا دیگه بحث قدرت خداونده، تخت مادی و اینا که نیست. آیه 18، یوم اذن تعرضون، که در آن روز همگی به پیشگاه خدا عرضه میشوید، مثل عصر ظهور که به پیشگاه خلیفه خدا عرضه میشویم، هیچ کی دیگه در نمیره، لا تخفا منکم خافیه، که چیزی از کارهای شما پنهان نمیماند، همه چی دیگه رو میشه، همه چی روشن، هم در عصر ظهور هم در عرصه قیامت. آیه 19، فاما من اوتی کتابه به یمینه، پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند، فیقول هاوم، که از شدت شادی و خوشحالی، شادی و مباهات فریاد میزنه، که یعنی مثلا ای اهل محشر بگیرید، یعنی نامه اعمال منو، اقرؤوا کتابیه، نامه اعمال مرا بخوانید. هاوم اسمی که معنای امر داره، یعنی بیاید، بیاید بگیرید بخونید. آیه 20، انی ظننت انی ملاق حسابیه، که من یقین داشتم که به حساب اعمالم میرسم، یعنی قیامتی در کاره، من یقین داشتم به قیامت. البته ظن با تازا در امور دنیوی یعنی باوری که همراه با شکه، اما وقتی در مورد امور اخروی به کار برده میشه یعنی اطمینان داشتم، گمان داشتم، باور داشتم، اطمینان داشتم. آیه 21، فهو فی عیشت راضیه، پس او در یک زندگی رضایت بخش قرار خواهد داشت، کاملا رضایت بخش، اصلا کیف میکنه. آیه 22، فی جنت عالیه، در بهشتی عالی. آیه 23، قطوف و هادانیه، که میوه هایش در دسترس است. قطوف جمع قطف، به معنای خوشه انگور میاد، کلا یعنی میوه هاش در دسترس، دانیه نزدیک، در دسترس. آیه 24، کلوا و اشربوا، که به اونا هم گفته میشه بخورید و بیاشامید، هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، که گوارا باد در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید. اسلفتم از اسلاف، یعنی تقدیم چیزی که امید میره بهتر از اون برگرده، آدم یه چیزی میده که امید داره بهتر از اون بهش برگرده، اینو میگن اسلاف، یعنی شما تو دنیا یه دانه های کاشتید، اینجا دارید برداشت میکنید. ایام الخالیه یعنی اشاره میکنه به روزهایی که اون موقع سودشو بر نمیداشتید، اون موقع خالی بود دستتون، ولی الان بر میدارید. حالا این اوصاف کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون داده شده بود، سعادتمندان، حالا نقطه مقابل شقاوتمندان. آیه 25، و اما من اوتی کتابه به شماله، و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند، فیقول یا لیتنی، پس میگوید ای کاش، لم اوت کتابیه، هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند. آیه 26، و لم ادر ما حسابیه، و نمیدانستم حساب من چیست. آیه 27، یا لیتها کانت القاضیه، که ای کاش مرگم فرا میرسید. آیه 28، ما اغنا عنی مالیه، که مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد، تو دنیا خیلی جمع میکردم، اینجا اصلا به کار نمیاد انگار. آیه 29، هلک عنی سلطانیه، که قدرت من نیز از دست رفت، تو دنیا چقدر دویدم دنبال میز و منصب و قدرت و ثروت و امکانات و خونه و ویلا و ماشین و سفرهای خارجی و چقدر دنبال اینا دویدم، اینجا هیچ کدومش به کار نمیاد. بعد گفته میشه که آیه 30، خذوه و فقلو، که او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. آیه 31، ثم الجحیم سلو، سپس او را در دوزخ افکنید. آیه 32، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، سپس او را به زنجیری که 70 ذراع است ببندید. ذراع فاصله آرنج تا نوک انگشتان رو میگن، مثلا در قدیم یه معیاری بود برای اندازه گیری، 70 ذراع، حالا اگه به معنای حقیقیش هم بگیریم همین بحث آرنج تا نوک انگشتان، یعنی یه زنجیر خیلی طولانی، فاصله آرنج تا نوک انگشتان چقده؟ 70 برابر این، خب یعنی یه زنجیر بلندی دیگه، اینو بگیریدش با یه زنجیری که اینجوری ببندینش. آیه 33، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد. آیه 34، ولا یحض علی طعام المسکین، و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود، نه خودش این کارو میکرد، نه دیگران رو راهنمایی میکرد، هدایت میکرد. این عبارت خیلی میخوره به مسئولینا، چون مسئول هم ثروت زیر دستشه، مخصوصا مسئولین اجرایی دولتی، هم ثروت زیر دستشونه، بالاخره ثروت کشور، منابع کشور، مثلا تو همین ساختار ماها بیش از 90 درصد ثروت کشور در اختیار دولته، او متولی اداره این پوله، هم او میتونه به واسطه این ثروت و اینها یه کارای انجام بده، خودش هم با اون قدرتی که داره مدیریت کنه، تشویق کنه مردم، و مردم هم بیان کمک بدن و مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی اینا رو برطرف کنن، یعنی فقر فرهنگی
فرهنگی و فقر اقتصادی رو برطرف کنن. خیلی آیه 34 میخوره به مسئولینی که هم خودشون مدیریتشون غلطه در بحث مالی، هم هدایتگری مالی بلد نیستن و اصلا بویی نبردن از این کار. اینا اینجوری بودن، اصلا مدیریت مالی غلط. یه عده کوخنشین، خودشون کاخنشین، مردم رو از ضروریات زندگی محروم کرده بودن، با اینکه میتونستن، قدرت و ثروت در اختیار اینا بود، از اینا درست استفاده کنن، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی رو برطرف کنن. اینا جایگاهشون اینجاست. آیه 35، فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد. دیگه تمام، دنیا بود میتونستی پارتی بازی کنی، اینجا دیگه نمیشه، اینجا باید یه کاری میکردی. آیه 36، ولا طعام الا من غسلین، و نه طعامی جز از چرک و خون. غسلین به معنای خونابه و چرکی که از بدن دوزخیان خارج میشه. آیه 37، لا یاکله الا الخاطئون، غذایی که جز خطاکاران آن را نمیخورند. یه لیاقتشون همینه، ملکاتی از دنیا با خودشون بردن که اون دنیا ملکاتشون اینجوری براشون زایش داره، گشنه‌شون میشه، تشنه‌شون میشه، آب و غذاشون ایناست، غذاشون غسلین یعنی چرک و خون، نوشیدنیشون هم که شراب من حمیم، نوشیدنی‌های جهنمی. آیه 38، فلا اقسم بما تبصرون، پس نه سوگند با آنچه می‌بینید، پس سوگند نمی‌خورم با آنچه می‌بینید، یعنی قضیه روشنه، بدیهیه، اصلا قسم نمی‌خواد. آیه 39، و ما لا تبصرون، و آنچه نمی‌بینید. آیه 40، انه لقول رسول کریم، که همانا این قرآن گفتار رسول بزرگواری است. خداوند اینجوری از ولی خودش دفاع می‌کنه. آیه 41، و ما هو بقول شاعرن، و گفته شاعری نیست. قلیلا ما تؤمنون، اما کمتر ایمان می‌آورید. آیه 42، ولا بقول کاهنن، و نه گفته کاهنی. قلیلا ما تذکرون، هرچند کم متذکر می‌شوید. چون به پیامبر نسبت‌های بد می‌دادن دیگه، شاعر، کاهن، مجنون، اینا. بعد خداوند از پیامبرش دفاع می‌کنه، از ولی خودش، رسول کریم. آیه 43، تنزیل من رب العالمین، که کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده، و نسبت دروغ هم حق ندارید بهش بدید. دروغ هم نمیگه، کاملا بر حق، چون یکی از نسبت‌هایی که می‌دادن نسبت دروغگو بود دیگه، می‌گفتن بله این به خدا دروغ بسته، مثلا ادعای پیامبری داره، اومده یه چیزایی برای منافع خودش به خداوند دروغ می‌بنده و هر چی دلش بخواد میگه. و از کجا معلوم اینایی که میگه همش حرف خداست، همش کلام خداست؟ ممکنه مثلا 4 تاش کلام خداست، 40 تاش هم خودش میذاره روش برای به دست آوردن یه قدرتی، ثروتی، چیزی. اینا رو میگه که به ما آقایی پیدا کنه و ریاست پیدا کنه. اینا این نسبت‌ها میدادن دیگه، و خیلی هم میگرفت، چون اون زمان مردم خب بالاخره در اون سطح به لحاظ فکری و فرهنگی و اینا نبودن که دیگه معیارها تو دستشون باشه. توی فضای آلوده شرک همشون مثل هم تربیت شده بودن. بعد وقتی که این نسبت‌های بد رو میدادن به پیامبر، بازار او رو کساد میکردن، اینجوری اعتبار اونو میوردن پایین و خیلی هم باورشون میشد. بعد خداوند اینجوری از ولی خودش دفاع میکنه که بابا، آیه 44، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، و اگر به فرض محال، این لو یعنی اگر به فرض محال، یعنی اینجوری نیست، ما تو هر آیه ای روایتی، کلامی از بزرگان، از حکیمان، یه حرفی از امام داریم که خیلی بهش حمله کردن، که میگفتش که حفظ این نظام، یعنی این نظام جمهوری اسلامی که زمینه ساز انشالله باید باشه برای ظهور امام زمان و انقلاب جهانی امام عصر، حفظش لازمه. ولو میگه، کلمه لو رو میگه، من خودم با گوش خودم شنیدم، ولو به قیمت مثلا کشته شدن امام عصر باشه، یه همچین حالتی که بعضیا میان حمله میکنن، بله این نظام از امام زمان مهمتره، امام زمان اگه او خدای نکرده کشته بشه تمام عالم امکان در هم پیچیده میشه، چه حرفیه امام زده و اینا. بابا اگر در یک عبارتی، در آیات، در روایات، در اقوال حکیمان، انسانهای حکیم، عبارتی با لو اومد، لو امتناعیه، اکثرا دلالت بر این داره که منظور اون حرفی که داره زده میشه نیست، یه چیز دیگری مد نظره، یعنی اینجوری نمیشه، ما میخوایم یه چیز دیگر رو بگیم، اینو داریم میگیم که یه منظور دیگری رو برسونیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، و اگر به فرض محال او سخنی دروغ بر ما میبست. شما که میاد سمپاشی میکنید بر علیه پیامبر، میگید این دروغ میبنده به خدا برای منافع و مناسب خودش، اگر به فرض محال او سخن دروغی بر ما میبست، ما خودمون با شوخی نداشتیم. مگر خداوند عالم اجازه میده یه کسی بیاد دروغ ببنده به او و یه چیز دیگه بگه، باعث گمراهی بندگان بشه؟ اگر یه همچین اتفاقی میافتاد، ما خودمون با او برخورد میکردیم. آیه 45، لأخذنا منه بالیمین، ما او را با قدرت میگرفتیم. آیه 46، ثم لقطعنا منه الوتین، سپس رگ قلبش را قطع میکردیم. وتین یعنی رگ قلب، یعنی اصلا اون شریان حیاتیش را قطع میکردیم، از زندگی ساقطش میکردیم، که اگر به فرض محال اینجوری میکرد، ما یه همچین برخوردی باش میداشتیم. آیه 47، فما منکم من احد عنه حاجزین، که پس هیچ کس از شما نمیتوانست از او مانع شود، یعنی از مجازات او. یعنی اینقدر مهمه، اینقدر قضیه جدیه، دروغ ببنده به خداوند. حالا اینجا که با لو او لو امتناعی اومده منظور چیه؟ منظور اینه که اگر به فرض محال چنین باشه ما این کارو میکنیم. خب ما چه کارو نکردیم؟ یعنی رگ قلب پیامبر سالمه، شریان حیاتیش سر جاشه، زنده و سر پا وایساده وسط شما، داره ماموریتش انجام میده. خب یعنی دروغ نمیگه دیگه، یعنی داره راست میگه. یعنی این پیامبر در نهایت صداقت کوچکترین دروغی به خداوند نمیبنده، کوچکترین خیانتی در امانت نمیکنه. اینجا نمیخواد بگه پیامبر داره دروغ میگه، که اینجا میخواد اتفاقا بگه پیامبر دروغ نمیگه. همین که زنده و سر پاس یعنی که راستگوه. اونجایی هم که امام رحمت الله علیه میگه ولو به قیمت کشته شدن امام عصر این نظام باید حفظ بشه، اونجا نمیخواد بگه امام عصر نعوذ بالله کشته بشه. اصلا همچین اتفاقی نمیفته. امام 12 آخرین ذخیره الهیه، تا وقتی که شرایط فراهم نباشه پشت پرده غیبت میمونه و کاملا ایمن. قرار نیست مثل ائمه گذشته حالا مقتولون او مسمومون به شهادت برسه. اینجا امام میخواد بگه این نظام حفظش واجبه، اتفاقا برای خود اون امام، برای اینکه زمین ساز او باشه، برای اینکه در زمان ظهور با همین قدرت و تجربه اندوزی که شیعه کرده در بحث حکومت داری اتفاقا به یاری همون امام بشتابه. حفظ این نظام واجبه، چون این نظام هم قدرت ایجاد میکنه برای شیعه، برای جبهه مهدوی، هم باعث تجربه اندوزی شیعه میشه برای حکومت جهانی امام زمان. خب امام یه فرد حکیم بود، این حرفو بی خود نمیزنه. بعد یه عده نادان هنوز یه عبارت ساده عربی رو نمیدونه، این حرف امام رو میگیره دستاویز قرار میده حمله میکنه. خب نادان وقتی توی عبارتی لو میاد، معناش اینه که ما اون ظاهر رو مد نظر قرار نمیدیم، ما یه چیز دیگه میخوایم بگیم. مثلا تو همون روایت مهدوی، لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر باز اینجا لو اومده، به فرض محال از دنیا یک روز بیشتر نباشه، یعنی اینجوری نخواهد بود، ولی اگر به فرض محال اینجوری باشه، لتول الله، خداوند اون روز رو اینقدر طولانی میکنه تا یک فردی از اهل بیت من مبعوث بشه، برانگیخته بشه و قسط و عدل رو در جهان پیاده کنه. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یه روز کل ظهور و رجعت و اینا صورت میگیره؟ نه، خداوند میخواد بگه قطعی ظهور، حتمیه، 100%. بحث اصلا یه روز نیست، بحث حتمیته، قطعیته. اینجا بحث دروغ گفتن پیامبر نیست، اتفاقا برعکس بحث راستگویی پیامبره. اونجایی که امام میگه لو، بحث کشته شدن امام زمان در راستای نظام سیاسی نیست، بحث ضرورت حفظ نظامه، اتفاقا برای همون امام زمان که خیلی مهمه. اینجوری داستان، اگر پیامبر بخواد دروغ بگه ما خودمون با او برخورد میکنیم، مگه میتونه بیاد دروغ بگه و عده زیادی رو گمراه کنه؟ پس بنابراین بر علیه او سمپاشی نکنید، این سمپاشی ها فایده نداره جز اینکه خود خبیثتون رو دارید نشون میدید. آیه 48 و انه لتذکرتون للمتقین، و آن مسلما تذکری است برای تقوا پیشگان. تقوا پیشگان از این کتاب بهره میبرن، بقیه تعطیل، اصلا به دردشون نمیخوره، باید برن دنبال بازی های خودشون. آیه 49 و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و ما میدانیم که بعضی از شما تکذیب میکنید. قرآن رو، پیامبر رو. آیه 50 و انه لحسرتون علی الکافرین، و این تکذیب ها هم مایه حسرت خودتون خواهد شد و آن مایه حسرت کافران است. آیه 51 و انه لحق الیقین، و همانا آن حق یقینی است، یعنی یقین خالصه. اول سوره با بحث حقه، حقیقت محقق شدنی شروع کرد، آخر سوره هم همینو میگه که آن خلاصه حق یقینی، حقیقت غیر قابل انکاره. و آیه 52 حالا که اینجوریه، فسبح باسم ربک العظیم، پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی، یعنی به این خدا ایمان بیار، این خدا رو قبول کن، کلامشو، حجتشو، خلیفه‌شو، رسولشو، در مقابل این حقی که از ناحیه خداوند براتون اومده سرکش و سرسخت نباشید که خیلی براتون گرون خواهد شد. سوره فوق‌العاده زیبا با یک آهنگ خاص که نکات بسیار عالی رو فرمود، کلمه به کلمه، حرف به حرف قرآن معنا داره. همین عبارت لو در آیه 44 و هر حرفی، هر کلمه‌ای در قرآن یک دریا معناست، یک دریا معارفه، کلی در روشنگری و هدایتگری انسان میتونه مؤثر باشه، که انشالله ما رو حرف به حرف، کلمه به کلمه قرآن دقیق بشیم، که همین باعث میشه پایه و مایه علمی ما قوی تر بشه، قدرت روحی ما بالاتر بره، نگاه ما فراختر و بزرگتر و بلندتر بشه و ما روز به روز سنخیت و تناسب بیشتری پیدا کنیم با امام زمانمون. که اگر ما تو این مسیر قدم برداریم، به شرط اینکه با تقوا، با اخلاص باشیم، تو هیچ مرحله‌ای هم نمونیم، اهل اجرا باشیم، با همت‌های عالی برای قله‌های بالا، حتما ما میتونیم بگیم تو مسیری قرار گرفتیم که انشاءالله در ظهور امام زمانمون، در کنار امام زمانمون، برای جهانی کردن این تمدن اسلام که به این سختی آغاز شد، میتونیم از مؤثرترین و مفیدترین افراد باشیم، از مؤثرترین و مفیدترین یاران برای امام زمانمون، به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.